بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. در بحث گذشته علت عدم ذکر بحث شهادت در تفسیر موضوعی شهید صد در بخش عناصر جامعه را ذکر کردیم و همچنین بیان شد که بیان کامل نظریه اجتماعی قرآن از نگاه شهید صد در کتاب خلافت الانسان و شهادت الانبیا مطرح شده و شهید صدر اون تأسیس قرآنی برای این نظریه را به شیوه خاص خودش در تفسیر موضوعی مورد توجه قرار دادند و آیات مجموعه آیات مرتبط به خلافت بخشی از اون آیات یا اهم آیات را که 5 آیه بودند گزینش کردند و آیات شهادت را هم 8 آیه در کنار اون آیات با هم مطرح کردند و روش استظهارشون را هم از این آیات را ما باید خودمون کنکاش کنیم و به دست بیاریم. اما نتایجی که ایشون از این آیات گرفتن، این نتایج را داشتیم بررسی میکردیم و به عبارت دیگر استظهارات شهید صد از آیات خلافت و اینکه این آیات نازل به خلافت جامعه بشری است، نه خلافت شخص آدم علیه السلام هست، و شواهد و قرائن این مطلب را ذکر کردیم و خصوصا آیه داوود علیه السلام که خداوند او را خلیفه قرار داد و سپس دستور حکومت بین مردم داده، نشان دهنده عدم انحصار خلافت در شخص آدم هست، بلکه فراتر از آدم جزئی خاصی که قبول بشر است که نه پدر داشته نه مادر، بلکه مخلوق الهی بوده. طبق حال آیات فراوانی که در قرآن اومده و نحوه آفرینش آدم رو ذکر کرده، مهم این است که در این آیه از آدم به داوود بحث به عنوان و واژه خلافت به کار برده شده و با توجه به این که انسان امانت دار این خلافت شده و این عرضه این امانت بر تمام انسان هاست، نتیجه گرفته می شود که این خلافت خلافت انسانه، نه خلافت شخص آدم علیه السلام. خب این نحوه استنباط و استدلال به آیات قرآن در موضوع خلافت بود. بعد گفتیم شهید صد در اینجا دو بحث را همیشه در کنار هم دارن، یه بحث نظریه و بحث تطبیقات، یا اینجا بحث تئوری خلافت را که آوردن، تاریخچه و مسیر خلافت را در طول تاریخ هم بیان کردن و اینها نظریه و تطبیق همیشه پا به پای هم در بحث‌های شهید صد مورد توجه و عنایت هستند و بسیاری از مسائل و ریزیکاری‌های دیگر بحث خلافت را ما در تاریخ در مسائل تاریخی میتونیم پیدا کنیم. خب نکته ای که از در بحث دیروز ماند و امروز باید تذکر بدیم و بعد منتقل شیم به بحث خلافت، بحث شهادت، ببینید کل این طرحی که تا الان صحبت شد از خلافت با همه طول و تفصیلی که ظاهرا داشتیم عرض کردم، همه اینها بحث اجمالی بود راجع به خلافت، یعنی خطوط کلی بحث خلافت رو ما آوردیم، وگرنه بحث‌های ریز و در درون این بحث‌های ریز نکات بسیار زیادی شهید صد عنوان کردن، از جمله مثلا بحث الگو و اون مسئله اعلایی که شهید صد برای انسان و منتخب انسان مطرح میکنند، چندین سخنرانی را اختصاص به اون دادن و بازتاب های انتخاب مثلا علا در زندگی فرد و جامعه که باز نشان دهنده مشخصات و ویژگی های جامعه الهی و جامعه فرعونی باشد. اینا را ما وارد نشدیم، علت عدم ورود را هم گفتیم در مرحله بعد باید مطرح کنیم، چون رشته سخن و رشته بحث از ذهنتون از هم میپاشه و بعد به گرفتار مشکلات دیگر میشه. لذا گفتیم بهتره در دو سطح این بحث را ادامه بدیم، یک بحث اجمالی که اجمالی هم خیلی نیست، اجمالی است که شاید جای دیگر حتی این اجمال را هم نمیبینیم، و بعد وارد ریزکاری ها و نکاتی که در جای جای کلمات ایشون قابل تأمل و قابل توجه هست. این نکته بود. نکته دیگری که از بحث دیروزمان این است که شهید صدر برای خلافت دو سطح از خلافت یا دو افق برای خلافت ذکر می کنند در جزوه دوم الاسلامی قبل حیات به مناسبت ورود به بحث اقتصادی. اونجا اینجوری می فرمایند که خداوند هم کل بشریت را خلیفه خود قرار داده، یعنی جامعه بشری، یعنی خلافت جامعه انسانی، نه شخص، نه شخص انسان آدم و نه شخص فرد فرد جامعه، نه کل جامعه بشری به عنوان خلیفه خدا مطرح میشه. بعد به افراد نیز خلافتی داده شده محدودتر. حالا اونجا چون بحث اقتصادی و مالی بوده، ایشون میفرماین که انفقوا مما جعلكم مستخلفین فیه. این استخلاف، استخلاف جامعه بشری، جعلكم خلائف الارض یا خلائف الارض، به جمع، زمین جمع آورده شده و جامعه بشری خلیفه خداست. در یه سطح دیگری باز خداوند به انسان، به شخص انسانهایی که در جامعه هستن، به فرد فردشون اجازه داده و در یک سطح محدودتری از خلافت به اونها ملکیت داده. ملکیت شخصی که گفته میشه برخلاف تصور خیلی ها که این ملکیت، انسان مالک حق تصرف در مال خودش و ملک خودش هر طور که دلش بخواد داره. بفرمایید این همچین اطلاقی ما نمیفهمیم از این که شما مالک این کتاب هستید یا مالک این مسکن هستید یا مالک این سرزمین هستید، چون شما به عنوان خلیفه این جامعه بشری قرار داده شده اید، در چارچوب صلاح اون جامعه بشری ملکیت شما محدود میشه. یعنی اگر تصرفی شما خواستید بکنید، خواستید مواد منفجره در این زمین بکارید، خواستید اینجا رو منفجر کنید، مثلا بگید چون ملک منه من آزادم، من میخوام اینجا یک مثلا چاهی بزنم که این چاه در ملک منه و این چاه باعث ضرر دیدن دیگران میشه، شما اینجا آزاد نیستید. صلاح جامعه بشری به دلیل اینکه اصلا این ملکیت، یعنی دو تا تفسیر اینجا مطرح میشه، یکی اینکه مال خودتون رو چون ضرر به دیگران میزنه حق نداری، یه بار میگیم که نه، این اصلا اساسا ملکیت شما محدوده، از اول تخصصا به شما گفتن در تصرفات غیر منافی صلاح جامعه بشری مجازید، نه از باب اینکه دارید به دیگران ضرر میزنید، چون به صلاح جامعه بشری دارید ضرر وارد میکنید، به این خاطر شما اصلا مالک نیستید در اون محدوده، نه اینکه ملک شما مطلقه، حالا تخصیص میخوره به قاعده لا ضرر، تخصصا ملک شما محدوده. در اون بیانی که اونجا شهید صدر دارد، این دو مرتبه از خلافت را ایشون عنوان میکنن. این یه بحث قابل از اهمیت رو باید روش بحث بشه فی ما بعد. و یه بحث دیگری هم که اینجا خواهند داشت که در کنار بحث خلافت انسان، شهادت انبیا که یک رتبه ایست ما فوق این خلافت، به لحاظ اینکه شاهد و شهید ناظر و رقیب و محافظ آرمان خلافت هست مطرح میشه، که اینجا هم در حقیقت ما دو نوع خلافت را خواهیم داشت، یه خلافت عام بشری، بشر جامعه بشری، یه خلافت خاص انسان‌های معصوم که انبیا باشن. مثلا همین آیه یا داوود و انا جعلناک خلیفتا فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، نص بر خلافت شخص داوود. اگر اونجا شهید صد اون رو به عنوان نص بر خلافت جنس آدم قرار داد و خلاف اون ظهور اولیه استظهار کرد، اما در موضوع داوود بعدا در بحث شهادت به گونه ای پیش می رود که معلوم میشه که اینجا نص بر خلافت شخص معین هست و اشخاص معین که معصومین باشن. خب این ها رو کنار هم باید بذاریم بعدا و با هم نگاه کنیم. از این که بگذاریم یک نکته دیگر درجه به خلافت هم میماند. پس اینجا ما سطوح خلافت را تا اینجا در حقیقت سه سطح از خلافت را ما در بیانات شهید صدر به دست آوردیم از این چند جزوه. باز ایشون در تبیین دقیقتر یا در تبیین آثار استخلاف و خلافت انسان برای خدا می‌فرماید این خلافت، اگر بخوایم تعبیر مناسب و دقیقی از این بحث ایشون بحث کنیم، باید اینجوری بگیم این خلافت چه چیزی را محقق می‌کنه با همه توضیحاتی که داده شد. این خلافت بستر تکامل صحیح انسان را فراهم می‌کنه، چون این خلافت وقتی انسان را به خدا ربط میده و خدا را از قرار میده و انسان را خلیفه خدا قرار میده، رابطه انسان با خدا را تعریف میکنه. این یک. و لذا انسان از عبودیت غیر خدا بیرون میاد و به عبودیت اون عزیز مطلق، اون قادر متعال وارد میشه و در نتیجه تمام انتصابها و تمام رنگهای دیگر غیر خدایی را از خودش دور میکنه. این خلافت و استخلاف چنین بستری را فراهم میکنه، یعنی بستر آزادی انسان از عبودیت‌های دیگر و با برکت پذیرش عبودیت خدا برای خودش. و این همون توحید خالص است به تعبیر ایشان، همین رنگ خدایی، صبغة الله و من احسن الله صبغة. دو، وقتی که رابطه انسان با خدا تعریف شد، می فرماید که و انسان از عبودیت غیر خدا آزاد شد، تمام روابط اجتماعی انسان بر اساس این عبودیت خدا شکل می گیره. و این یک بحث بسیار بسیار مهمیه و فرایندش و نتایجش بسیار پرباره که انسان از عبودیت غیر خدا بیرون میاد. و غیر خدا هم توضیح دادیم، غیر خدا یعنی استبداد اصالت انسان و استقلال انسان، فرایندش استبداده، در عمقش و در درونش ظلمه و تجاوز و استثماره. یعنی انسان از همه زمینه‌های استبداد و استثمار دیگران و ستم به دیگران متعالی میشه و در یک بستر جدید قرار میگیره، و اون بستر عبودیت خدایی که عادل است، رحیم است، کریم است، رؤوف است. بنابراین روابط اجتماعی انسان، رابطه انسان با خدا که درست شد، رابطه انسان با انسان هم درست میشه. ولذا اون حدیث خیلی بهتر میفهمیم با این بیان شهید که من اصلح فی ما بینه و بین الله اصلح الله ها فی ما بینه و بین الناس. اگر اون رابطه با خدا درست شد، رابطه با دیگران هم درست میشود و به صلاح میگراید. و نکته سومی که بر این عبودیت خدا مترتب میشه، رابطه بین انسانها بعد از اینکه تمام زمینه‌های استبداد و استثمار و ستمگری محو میشه، روح اخوت و برادری بین همه انسان ها حاکم میشه. لذا همه افراد جامعه بشری نسبت به خدا یکسان هستن، همشون بنده خدا هستن و برادر هم، و در کرامت انسانی همه مساوی هستن. ولقد کرمنا بنی آدم نشون میده که همه انسان ها از این کرامت برخوردارن و این پیش نمیاد مگر اینکه ما رابطه انسان را با خدا اینطور تعریف کنیم تا اینکه رابطه میان انسان‌ها رابطه اخوت و برادری، اخوت در دین، اخوت در انسانیت مطرح خواهد بود. و اگر تمایزی و تفاضلی بین انسان‌ها باشد، فقط با تقوا و عمل صالح خواهد بود. و نکته چهارم، این خلافتی که گفته می‌شود در حقیقت استعمان است. استعمان این چی؟ یعنی امین قرار دادن انسان ها بر خودشان و دیگران و بر طبیعت. انسان خلیفه خدا امین الله هست در زمین بر خودش و بر دیگران، خانوادش، سایر مؤمنین، سایر برادران، سایر انسان ها. یعنی من انسان نوعی مسلمان که در ایران نشسته ام، امینم نسبت به اون انسانی که در عمر کره زمین قرار داره، و اگر کسی به اون خواهد خیانت کنه، من موظفم به دفاع از او، به آزاد کردن او، به رهایی او. امانتدار خدام بر خودم و بر دیگران، نه حق دارم خودم را به خودم ظلم کنم و حق ندارم که من خودم مسیر انحرافی برم، باید این مسیر صحیح را طی کنم. امانت دارم و هم امانت دار خدا نسبت به دیگران هستم. حتی طبیعت را من نمیتونم در او اسراف کنم، در طبیعت نمیتونم من فعل و افعالاتی گوش بیارم که به ضرر جامعه انسانی و به ضرر اون آرمانهای الهی باشه. من امینم بر کل ثروت‌های طبیعت و جهان هستی. خب و این یعنی چی امانت؟ یعنی مسئولیت. امانت دار بودن یعنی پذیرش مسئولیت بسیار بزرگ و سنگین. خب این می‌بینید خیلی نکته مهمیه که اگر کسی احساس کرد امینه، باید از اون مورد امانت محافظت کنه و پاسداری کنه. این شد مسئولیت، و مسئولیت بسیار سنگینیه که به تعبیر آیه قرآن زمین و آسمان و کوها همه خودداری کرده از قبول این امانت، اما انسان این امانت را پذیرفت. خب یعنی چی انسان امانت را پذیرفت؟ یعنی دیگه هیچ انسانی خیانت نمی کنه؟ نه، اینجور نیست. لذا من تعبیر کردم اینها، این نکاتی که گفته شد، بستر تکامل انسان را فراهم میکنه. چون ممکن انسان‌هایی پیدا بشن که به این امانت پشت کنن و خیانت در امانت بکنن. چرا؟ به همون دلیلی که قبلا گفتیم، انسان معصوم نیست. انسان خدا به او غضب و شهوت داد، و این انسانی که مسلح به دو سلاح غضب و شهوت بر اساس حکمت الهی شده، چنین انسانی در همیشه در معرض خطره، در معرض گرایش به فساده. هرچند فطرت او و طبیعت او، کما اینکه در بحث دین گفتیم به عنوان سنت موضوعی، فطرت او را به کمال مطلق به زیبایی و خوبی، به عدالت، به تقوا سوق میده، اما جبری نیست، اختیاریه. پس انگیزه داره برای تکامل، اما در کنار این انگیزه عوامل فساد هم در وجود او کم نیستن، شهوت و غضب. خب چنین انسانی که در معرض این انحراف و فساد هست، حالا اگر به او بگوییم که تو خلیفه خدا هستی و جایگاه تو خلافته و بستری برای اون تکامل و بازداشتن از انحراف برای او فراهم کنیم، باز اینجا یه جزء دیگر علت را فراهم کردیم. پس یه جزء علت فطرت اوست، یه جزء دیگر علت همین جایگاه اوست که استخلافه. و به همین خاطر عرض کردم در این که از بحثا که استخلاف غیر از دینگراییه، یعنی دینگرایی یه بعد انسان، استخلاف باز یه بعد دیگره. استخلاف به جایگاه انسان در مجموعه هستی نظر داره، دینگرایی به فطرت انسان نگاه میکنه. این دوتا کمک حال هم میشن، یعنی دو جزء علت فراهم میشه تا انسان به کمال گرایش پیدا کنه و در بستر کمال قرار میگیره، ولی احتیاج به عاملهای دیگری داره تا اینکه این جزء سایر اجزاء علت فراهم بشه تا اینکه این انسان به اون کمال برسه. خب مشکل اصلی اینجاست، از اینجا به بعد بس شهادت مطرح میشه که انسانی که فطرتاً گرایش به کمال، به خدا، به کمال مطلق داره و در جایگاه امامت، در جایگاه خلافت برای زندگی در جامعه جهانی قرار داده شده، همه اینها بستری برای کمال فراهم میکنه، نه علت تامه. و چون اون عوامل انحراف در وجود او هم نهادینه شدن و غرایز انسان غیر قابل محو هستن، یعنی تا انسان اراده و اختیار داره، انسان به طور طبیعی هم شهوت هم غضب داره. انسانی که بی شهوت و بی غضبه، شما اصلا انسان حسابش نمیکنید و نمیتونه به سمت کمال حرکت کنه. یعنی اینا هم از اجزای علت هم، شهوت و غضب در راستای کمال میتونن قرار بگیرن، اما اگر اینها مهار نشن، شهوت انسان مهار نشه، غضب انسان مهار نشه، اینجاست که فاجعه به بار میاد. بنابراین خداوند برای رها کردن انسان از این دو آسیب، آسیب شهوت و آسیب غضب که وسیله کمال هم هستن، و از اونجا هم که اراده و اختیار انسان نباید از بین بره، چون مقوم تکامل انسان این به عنوان اصل مفروغ العنه و یک مبنای غیر قابل خدشه است که انسانی به کمال میرسه که اراده و اختیار داشته باشه. از آستین اراده و اختیار خودش باید این انسان حرکت به سمت کمال داشته باشه، عمل صالح داشته باشه، تقوا داشته باشه، تا به اون تفاضل، ملاک تفاضل و تکامل که ان اکرمکم عند الله اتقاکم بود برسه. بنابراین این مجموعه عناصر رو کنار هم بذاریم، این مجموعه عناصر حد اکثر کاری که میکنن بستر مناسب برای تکامل انسان فراهم میکنن، اما در برابر آسیب شهوت و غضب نمیتوانن بیستن 100%. تا ممکنه بگیم تا 80%، 70%، 60% انسان را به سمت کمال سوق میدن. خب هدف خداوند حکیم این است که این همه مخلوقات، این همه امکانات، این همه برنامه ریزی برای یک هدف بسیار متعالی است، تا اینکه این انسان ها به اون کمال، از نقص به کمال حرکت کنند. نباید این هدف خونسا بشه یا نقص بشه یا این هدف در نطفه خفه بشه، این خلاف حکمته. برای تحقق اون هدف یک چنین برنامه ریزی باید عوامل کمکی دیگری بذارد تا اینکه این انسان را در این مسیر تکامل یاری بدهد. اینجاست که بحث شهادت و مقام شهادت در کنار مقام خلافت مطرح میشه. خب بحث شهادت، پس علت نیاز به شهادت روشن شد و فلسفه نیاز به هدایتی که اینا همش هدایته، یعنی غضب و شهوت، یعنی فطرت خدا گرایانه، خلافت دادن به انسان و فراهم نمودن کل امکانات لازم برای تکامل، همه اینها اجزاء علت هستند و انسان را در مسیر تکامل یاری میدهند. اما هیچ کدوم از اینها در برابر آسیب شهوت و غضب نمیتونن به گونه ای بایستن که تضمین کنن رسیدن انسان را به اون کمال. اینجاست که باید این عامل کمکی که چیکار کنه در برابر این آسیب بتونه بایسته و به اختیار انسان صدمه نزنه. و اون چیه؟ این که یک انسانی یا مجموعه از انسانهایی که در طول تاریخ در کنار جامعه بشری از بد و آفرینش تا ختم آفرینش، الحجت قبل الخلق و مع الخلق و بعد الخلق، در روایات اینجور میخواییم، لولا الحجه لساخت الارض به اهلها. حالا اینها در تعبیرات شهید صدر نیامده، ما داریم بازخوانی میکنیم این نگاه شهید صدر در اینجا. بنابراین برای تضمین حرکت انسان به سمت کمال، که این تضمین حقیقتش توان مقابله با شهوت و غضب به گونه ایست که شهوت و غضب کنترل شوند و به اندازه ای که در مسیر کمال میتونن انسان یاری بدن، این میگیم غده ها، غده هایی که در بدن انسان اگر بیش از اون میزان طبیعی بخوان غده ها کار کنن چه میشه؟ سرطان میشه، غده های سرطانی میشه. بعد این بافت ها به گونه ای میشن که دیگر این انسان از حالت تعادل میاد بیرون، میگه این انسان مریضه. شهوت و غضب هم اگر کنترل شدن و کمک کردن به مسیر تکامل انسان، اینها میشن جزء علت برای تکامل. اما اگر شهوت و غضب مهار نشدن، اینها غده های سرطانی میشن در وجود فرد و جامعه، و الان نمونه هاشو میبینیم در جامعه مختلف بشری، انسان هایی که به قدرت رسیدن و هیچ چیز اونها رو مهار نمی کنه، نه دین، نه عقل، نه قانون، نه فطرت، نه داد و فریاد انسان ها، نه مظلومیت مظلومی، هیچ چیز اونها رو نمیتونه کنترل کنه. میشن چی به تعبیر قرآن؟ که مثل الکلب ان تحمل علیه یلهث او تتركه یلهث. خب برای اینکه این انسان به این حالت سبعیت یا به اون حالت غرق در فساد و شهوترانی نشه، این انسان باید کنترل بشه. بهترین گزینه برای کنترل انسان که با اختیار او هم در تصادم و تضاد نباشه، الگو قرار دادن برای او، یعنی از راه الگو سازی و انسان هایی که الگو بشن برای انسان. اگر انسان فکر کنه نمیتونه این تپه را یا این قله کوه را بره صعود کنه، به اون میگن ببین این انسان مثل خودته، این چگونه توانست به این قله برسه؟ تو هم میتونی برسی. خب چنین انسانی خیلی راحت تر میپذیره وقتی یک نمونه عینی از یک انسان کامل ببینه. و بنابراین چنین انسانی که در حقیقت پیش قدم میشه و به پیشواز این کمال میره، چنین انسانی شایسته است که بر دیگر انسانها نظارت کنه، یعنی بیاد اونها را غیر مستقیم بدون اینکه به اراده اونها لطمه بزنه، اونها را به سمت خودش جذب کنه و تحت کنترل در بیاره. کنترلی که در حقیقت تمام امکانات موجود را به سمت کمال سوق بده. این مقام، مقام شهادت و رقابت و نظارته. و اینها انبیا هستن، اوصیاء انبیا هستن و علما هستن که بر اساس تخصص و تعهد که صفت مشترک همه ایناست، تخصص در دین خدا، متخصصا در فهم دین، این دین را به طور کامل تعبیر شیخ استیعاب نمودن، یعنی کامل دریافت کردن و به همه ابعاد و جوانب دین رسیده باشند و اینها در تعهد به این دین 100% متعهدن. وقتی 100% شد یعنی معصوم، یعنی تخلف ناپذیر. پس این انسان هایی که این چنینن میان همیشه در کنار اون خلافتی که بستر تکامل رو فراهم کرد، اما بستر، اما زمینه انحراف رو از بین نبرد و زمین انحراف همیشه وجود داره در وجود انسان. به تعبیر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، هر انسانی شیطانی دارد، منم شیطانی دارم، اما من شیطان خودم را مهار کردم. این انسان ها شیطان های خودشون را مهار کردن، الا عبادت منهم المخلصین، خالص شده اند. اینها می توانند بیان در برابر این آسیب جدی و خطرناک که ملائکه گفتن اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء. خداوند می فرماید بله، ما عاملی که امنیت را تأمین کنه در برابر این آسیب بتواند قد علم کند و اون انسان را به طور اختیاری بگذارد مهار بشود، در حقیقت همون تربیت این انسانه. شرح کردیم که اینجا شهید صد این نگاه تربیتیش خیلی مهمه که انسانها با تربیت به اون تکامل میرسن، نه با زور و جبر. و کار انبیا در مقام شهادت و نظارت در حقیقت یک کار تربیتی است. یا علی انوند ابا و هذه الامه، ما پدریم که باید مربی این امت باشیم. بنابراین مقام شهادت و نظارت یک مقام بسیار بالایی است که در حاکم بر خلافت میشه، حاکم بر خلافت میشه. و این مقام می تواند تضمین کننده سیر انسان به اون کمال مطلوب باشه و این مقام اجتناب ناپذیره برای انسان همراه با غضب و شهوت و خلافت. یعنی انسانی که این عنصر داره، عقل هم داره، ولی عقل چقدر در برابر شهوت و غضب؟ باید شهوت و غضب در مهار عقل بشن. خب چیزی که میاد عقل را تأیید میکنه و کمک میکنه تا اینکه انسان غضب و شهوت خودش را مهار کنه کیه؟ این وحی الهی است که در وجود این انبیا تجلی پیدا میکنه و در حقیقت انسانهای تربیت شده ای هستن که خدا خودش فرمود ولی تصنع علی عینی، من تو را ساختم، این مدل را من درست کردم و طبق این مدل با این گزینه‌ای که تعیین شد و با این الگویی که داده شد، این انسان میتواند دیگران را از انحرافات باز دارد و در نتیجه کل جامعه بشری در یک مسیر طبیعی و منطقی به سمت اون اهداف حرکت کنه. پس در اینجا خلافت به تنهایی کارساز نیست، زمینه ساز و سرساز، و شهادت هم مقام شهادت مقامی است که عهده‌دار تربیت انسان ها و حد اکثر بهره برداری از امکانات موجود و از جمله خلافت عام انسان برای رسوندن انسان به اون کمال مطلوب هست. لذا در اینجا می‌بینیم که در طول مسیر خلافت انسان، پا به پای آن بلکه قبل از خلافت، این حجت خدا و در همراه با خلافت و تا آخرین لحظه‌ای که خلفای خدا در جامعه باشند، الحجت قبل الخلف و مع الخلف و بعد الخلف. خب این توضیحات البته از بنده بود که در جهت بیان و تفهیم بهتر اون منظور شهید صد مطرح شد و به این ترتیب ما می توانیم در اینجا کل این نظریه را در دو رکن خلاصه کنیم خلافت انسان به شهادت انبیا. منظور از انبیا نه شخص انبیا و خصوص انبیا، نه، انبیا و اوصیاء انبیا و فقهای عدولی که تربیت شده این انبیا هستند و اینا هم مهار کردن شیاطین خودشون را. انسان هایی که عرض کردیم شیخ انصاری ها، امام خمینی ها، کسانی که اینها توانستند با همه زرق و برق دنیا از دنیا چشم‌پوشی کنند، اعراض کنند، زاهدانه در دنیا زندگی کنند و به جز اون جمال الهی و کمال الهی هیچ هدف دیگری را در وجود خودشون دنبال نکنند. چنین انسان‌های تربیت شده هستند که اینها اگر معصوم به معنای مصطلح نیستن، ولی اینها به مقامی رسیدن که دیگر اینجور نمیشود با اونها بازی کرد. شیطان نمیتونه اونها رو فریب بده و در حقیقت بر غضب و شهوت خودشون تعالی پیدا کردن و مسلط شدن و توانستن مهار کنن این دو ابزار فساد و نابودی جامعه بشری را در وجود خودشون. لذا شهید سر در بحث‌های زیادی و متعدد می‌فرمایند این فرایند یک اصلاح داخلی برای انسان می‌طلبه که اسلام به جهاد اکبر اول دعوت کرده و بعد به جهاد اصغر، و همیشه جهاد اکبر به این معنا پشتوانه جهاد اصغره. برای اینکه انسانی که می‌خواد زمین‌های کفر رو فتح کنه، افساد نکنه، باید اون فاتح اول خودش انسان صالح باشه، انسان با تقوا باشه، که اجازه ندهد مثل پیامبر که می‌فرمودند اگر سرزمینی ورزی حق ندارید درخت را قطع کنید، حق ندارید به بچه‌ها آسیب بزنید، حق ندارید به زن‌ها آسیب بزنید. یعنی تمام حقوق بشر را در همه سطوح این حقوق را مراعات کنید و از حد و مرز تعیین شده تجاوز نکنید. انسانی که به قدرت رسیده اما مهار شده باشه این قدرتش، این انسانی است که میتونه به کمال برسه. یعنی اقتدار او در جهت تکامل بشریت، تکامل خود و کل بشریت قرار بگیرد. این خلاصه بسیار سریع و گویا اما شفاف توضیح داده شده از بحث شهید سر که بحث تئوریش بود. تا حالا در بحث تاریخی و تطبیقی ببینیم چه نکات جدیدی رو شهید سر در اینجا اضافه می کنند. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و علیه الطاهرین.